ره سبز فلک دیدم و داس مه نو. یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید. گفت با این همه از سابقه نامید مشو. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد در همچنان در کتاب نفیس فراز و فرود فکر فلسفی هستیم. بحث زیبایی بود جلسه پیش راجع به فاعل حقیقی و فعل. در ادامه فرمودید که برخی اندیشمندان اشعری به این مسئله توجه ویژه داشتند و در مورد آن به بحث و بررسی پرداختند. متکلمان اشعری به حکم اینکه افعال انسان را به خداوند تبارک و تعالی منسوب می‌سازند و بر این باورند که انسان در انجام دادن افعال تنهای کاسب است، ناچار باید او را فاعل حقیقی نشناسند. در این طرز تفکر فاعل حقیقی فقط خداوند است و هر موجودی دیگری تنها به طور مجازی یک فاعل شناخته میشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این مسئله که شما از این کتاب فراز و فرود فکر فلسفی مطرح کردید یکی از مهمترین مسائلی است که در طول تاریخ، حالا در ادیان دیگه هم بوده، به ویژه در جهان اسلام بین دو گروه از متکلمین بزرگ جهان اسلام، یعنی معتزله از یک سو و اشاعره از سو دیگر مطرح بوده. خب اون مسئله چیه؟ اشاعره که خب در واقع خودشون رو موحد میدونن و سعی میکنن توحیدی سخن بگن، میگن فاعل حقیقی در عالم هستی جز خداوند هیچ کس نیست. دیروز هم درباره فعل و فاعل ما یکقدر با شما بحث کردیم، جوهر و عرض، فعل و فاعل، ذات و صفات، که آیا هر فعلی فاعل میخواد یا نه. خب ما معمولا فعل به فاعل منصوب میکنیم، فعل بدون فاعل که نداریم.
نخیر،
فعل فاعل میخواد. خب حالا فاعل چیه؟ این که ما در ظاهر میبینیم خود انسان فاعله. انسان فاعل افعالش نی؟
چرا؟
افعالش انجام میده. شجر فعل شجری انجام میده، دریا فعل دریایی انجام میده، حیوان فعل حیوانی انجام میده. نه، شیر آهو رو شکار میکنه، این فعل شیره، شکار فعل شیره، فعل دیگه، فاعل شکار شیره، این فاعل و عیب هم نداره. خب فاعل های زیاد در عالم هست. اشاعره بر این عقیدن که درسته اینو فاعلن، ولی اینو چون خودشون نیستن. شیر درسته آهو رو میگیره، ولی شیر که خودش نیست، مخلوقه. انسان درسته که فاعل افعالشه، می نویسه، می خونه، راه میره، غذا میخوره، خیلی تجارت میکنه، خیلی کار انسان انجام میده، نه افعال انسانه، ولی خود انسان مخلوقه، از خودش که نیست. بنابراین ما باید این فعل رو به فاعل حقیقی نسبت بدیم. فاعل حقیقی که اولا و به ذات فاعله، در عالم هستی حق تبارک و تعالی است، خداوند فاعله. درسته ما انسانم فاعل میدونیم، فعل به بعضی از موجودات دیگر هم نسبت میدیم، ولی خود اون فاعل های انسانی، فاعل شجری، فاعل حیوانی و هر فاعل دیگری که در نظر بگیری، اینا خودشون نیستن، خودشون مخلوقن، خودشون فعل خداوندن. درسته انسان فاعل فعلشه، ولی خود انسان فعل خداونده نیست. شما فاعل افعالتی، این کتاب نوشتی، کتاب میخونی، این همه کار کردی، این افعال انجام دادی و هر انسان دیگری افعالی انجام داده، ولی خود فاعل های انسانی فعل خداوندن. اشاعره میگن پس ما بهتر است برویم تا فاعل اول. فاعل اول هم جز خداوند ذات مقدس حق تبارک و تعالی هیچ کس دیگه نی. پس در عالم هستی فاعل حقیقی یکی، اون خداست، و یه فاعل هم بیشتر نداری. اون فاعل حقیقی علل اطلاق کیه؟
خداوند.
خداونده. دیگران چی کارن؟ دیگران
مجازن،
یا با عنایت حق تعالی فاعل میشن. چون خدا میخواهد که شما فعل انجام بدی، فعل انجام بدی. اگر خدا نمیخواست شما افعالت انجام بدی، انجام میدادی؟ اگه خدا نمیخواست نمیتونستی. چون خدا میخواهد شما فعلت انجام بدی، فعل انجام بدی. بنابراین فاعل حقیقی در واقع که خداونده. حرف اشاعره دارم نقل میکنم، اما اشاعره چنین میگوین. پس دیگران چی هست؟ پس انسان بگیم فاعل نیست؟ اگه بگیم فاعل هم نیست که این مشکلات داره، پس بهشت و جهنم چی؟ مگر خداوند انسان عقاب نمی کنه برای معصیتش؟ انسان معصیتکار عقاب نمیشه؟
جبر اختیار چی؟
فعل گناه انجام داده. انسانی که کار خوب انجام میده به بهشت نمیره، برای فعلش میره. فعل نیکو میره بهشت برای فعلش. فعل معصیت، فعل نادرست، عرض کنم معاصی، ظلم، ستم، میره جهنم به خاطر فعلش. اشاعره پاسخ میدهن، میگن انسان فاعل حقیقی نیست، کاسبه. کلمه کاسب رو به کار بردن. فاعل حقیقی خداست. میگن پس انسان چی کار است؟ میگن این کاسبه. کاسبه یعنی چه؟ یعنی فعل خدا از مجرای وجود او انجام میشه.
کل نفس به ما کسبت
رهینه. به ما کسبت رهینه. آفن. اتفاقا شما خوب خونده آیه رو و از همین آیه استفاده کردن که اگر فاعل خداونده، پس انسان چی کار است؟ قرآن کریم فرمود به ما کسبت رهینه، یعنی مرهون کارهایی که انجام میده. خب کارهایی که انسان انجام میده قرآن چی میگه؟ به ما کسبت میگه. اینه میگن انسان کاسبه. پس اطلاق فاعل رو در نظر اشاعره فاعل خداونده، فاعل حقیقی، و انسان رو چون نمیتونن فعلش انکار کنن میگن کاسبه. این پاراگرافی که شما اینجا خوندی معنیش اینه. و این نزاع بوده سالهای متمادی بین این دو گروه از متکلمان اشاعره و معتزله. معتزله میگن نخ، انسان هم فاعله، خدا فاعله، انسان هم فاعله، منتاش فعل خداوند فعل واجب الوجوده، فعل انسان فعل ممکن الوجوده، و فعل هر فاعلی متناسب با فاعلیت اون فاعله. حیوان هم فاعله، منتاش فاعل حیوانیه، انسان هم فاعل، فاعل انسانیه، خداوند هم فاعل، فاعل الهیه. پس بنابراین فاعل میتونه اقسام داشته باشه، مراتب داره یعنی، اما نه اینکه انسان فاعل نباشه. این یه بحث بسیار دامنه داریست که سالهای متمادی بین این دو گروه از متکلمان مطرح بوده که شما حالا مطرح کردی.
کار در دست کارساز بود، نسبت من با آن
مجاز بود.
مجاز بود.
تمام. این اشعریه، این نوع تفکر اشعریه. جامی، خب خود جامی اشعریه.
دلم از دست قدرتت هست است.
امین.
دست من آستین اون دست است.
تمام شد.
نسبت دست به آستین.
یعنی
جالب بود.
الان آستین شما نسبت به دست چیه؟ آستین دست شما کار میده یا آستین انجام میده؟
دست دیگه.
دستت انجام میده، به تبع دستت آستین تمرکز میکنه. حالا دست ما نسبت به دست خدا دست یا آستینه؟
آستینه دیگه.
یعنی دست خداوند ید الله باسطه مبسوطه از دست، از آستین انسان ها بیرون میاد. حتی از آستین انبیا، دست خداوند از آستین انبیا بیرون میاد. پس دست، دست واقعی ید الله مبسوطه، همه کار به دست خدا انجام میشه.
ید الله فوق ایدی،
فوق ایدی، هم هم بالاتر از همه دست هاست، هم مبسوط الیده. کجاست که دست خداوند نباشه؟ همه جا، همه چیز به دست خداوند انجام میشه. پس دست دیگران چیه؟ طبق شعری که شما از جامعه خوندی آستینه. یعنی دست خدا از این آستین در میاد و کارها رو انجام میده.
اگر خیبر گوشا دست علی بود، ید الله هم به پیوست علی بود.
همین تمام. حالا این بحث عرض کردم، این بحث رو اگه بخوایم دقیق تر بحث بکنیم به خیلی جاهای دیگه منجر میشه. ببین حالا فعل و فعل خدا بدانیم یا فعل انسان. حالا یه قدر ساده تر بحث کنیم، شاید بتونیم بیشتر توضیح بدیم مطلب رو. ببین شما الان که اینجا نشستی و هر فردی از افراد بشر یه افعالی داره انجام میدی. آدم ما افعال انجام نمیدن؟
چرا؟
مسئول فعلشون هستن یا نه؟
بله
مسئول فعلشون هستن. با دستت فعل انجام میدی، با لب و دهن سخن میگی، با گوشت میشنی، با چشمت میبینی، اینا درسته. اگه دستت نبود که کار دستی انجام نمیدادی، اگه پا نبود که راه نمیرفتی. ولی بدن این کار رو میکنه یا روح و ذهن؟
در روح و ذهن،
ذهن کار میکنه. بله. اگر انسان ذهن نداشت کتاب میخوند چیزی میفهمید؟
نه.
حالا ذهن اصالت داره یا بدن یا چشم یا گوش؟
ذهن، نفس.
انسان منهای ذهن و بدن محضی که ذهن نداشته باشه. یه بدن تصور کن، بدن انسانی، دست و پا و گوش، همه چی داره، فاقد ذهنه، اصلا ذهن نداره. این اصلا شخصیت داره یا نه؟
نه دیگه.
حالا اینجا من کم کم توسعه بدم مطلب را. تشخص انسان، یا ساده تر بگم شخصیت انسان، شخص هستن، شخص و فرد، شخص انسان میگه شخصه. شخصیت انسان با ذهنشه با بدنشه؟
با ذهنشه.
اگر یه بدن انسانی فرض کنید که اصلا ذهن از اول نداشته باشه، از بد و تولد تا آخر عمرش فاقد ذهن باشه، ذهن نداشته باشه، این شخصه یا نه؟
نه دیگه.
به نظر شما شخصه؟ ما شخصیت اشخاص رو وقتی که میخواییم ارزیابی کنیم، شما الان اشخاص و شخصیت هاشون رو ارزیابی میکنی، چه نویسندگان رو، کسانی که کتاب نوشتن، فلاسفه، متکلمین، فقها، علما، مورخین، کتاب ها رو میخونی دیگه. شخصیت نویسنده کتاب رو ارزیابی میکنی، به بدنهاشون کار داری یا به ذهنشون و فکرشون؟
فکرشون.
شما الان کتاب ابن سینا رو که میخونی، هی فکر کنی که بدنش چی بوده، ریشه چگونه بوده، چشماش چگونه بوده، چه لباسی میپوشیده، یا با فکرش کار داری؟
با فکرش.
خواجه نصیر طوسی چطور؟
همینطور.
ارسطو و سقراط چطور؟ همینه دیگه. هر اون چه میخوانی ببینی ذهن این نویسنده و گوینده چی بوده. این مال گذشته کن. هم اکنون که روبرو میشی با آدما، شما با خیلی آدما الان سر کار داری نی؟
بله.
زندگی میکنی با مردم دیگه.
بله.
وقتی با اشخاص روبرو میشی، درسته بدن و قیافه و چشم و ابروشون رو میبینی. اگر خواسته باشه ارزیابی کنی از این آدمی که باش روبرو شدی، از این کاسبی که ازش چیز میخری، از این استادی که در دانشگاه باش روبرو میشی، یا شاگردی که در کلاس داری، وقتی خواستی ارزیابی از این بکنی، به بدنش نگاه میکنی یا به ذهنش؟
به ذهنش.
بله. بیشتر ارزیابی شما از شخصیت او به ذهنشه دیگه، توجه فرمودی. اما ذهن میبینی یا نه؟
نه.
بدن میبینی. شما آدم ها بدن آدم رو میبینی، ذهن آدم ها رو میبینی؟ اصلا ذهن رو میشه دید؟ به من بگو.
نه.
نه. پس از کجا میفهمی که این چه ذهنی داره؟ از کلماتش، از سخنانش، از قلمش، گفتارش و حتی کردارش. خودی کردار و عمل هم از ذهنیت طرف نشون میده. حالا ما ذهن اشخاص رو در گفتار و کردار و نحوه برخوردشون بشناسیم یا با بدنشون بشناسیم؟
بله، با تفکر، با ذهن.
تفکر مال ذهنه، مال بدنه؟
مال ذهن.
مال ذهنه. یه مطلب دیگه ببینید آقای لاریجانی، انسان وقتی متولد میشه، زنده متولد میشه، هر موجود زنده، بچه وقتی متولد شد، این بدنش اگر غذای کافی بهش برسه، شرایط حیات اگر فراهم باشه، غذای کافی بهش برسه، شرایط حیات فراهم باشه، بدن خود به خود روش میکنه، نمیکنه؟
چرا؟
بچه که متولد میشه اگه غذای شیر و اینا بهش برسه و غذای کافی برسه و هوا مساعد باشه، رشد میکنه نمیکنه؟ احتیاج به چیزی داره؟
نخیر.
خود به خود رشد میکنه، بدن رشد میکنه تا به جوانی و نوجوانی و میانسالی و پیری و تا آخر. حالا ذهن آدمی، انسان وقتی متولد میشه ذهن داره نداره؟
بله.
البته ذهنش صافه، هنوز شکل نگرفته.
وقتی متعلمون شیاس،
متعلمون شیاس آفرین، وقتی متولد شد ذهن داره، ولی هنوز منقش به نقشی نشده.
نشده.
اما ذهن آماده که داره، که داره. آیا این ذهن مانند بدن خود به خود روش میکنه و به جوانی و پیری میرسه، یا ذهن باید کمکش کرد؟
تربیتش کرد.
بدن خود به خود روش میکنه اگر غذا بهش برسه و شرایط حیات فراهم باشه. اما ذهن اگر بهش نرسی و به او نیاموزانی و در یه محیطی نباشد که چیز فرا بگیرد،
متروک میمونه.
این ذهن رشد میکنه یا نمیکنه؟ پس ذهن رو شما باید رشدش بدهی، بدن خود به خود رشد میکنه. توجه فرمونه چقدر فرق مسئله است. بدن چون طبیعته، طبیعت خود به خود رشد میکنه، اما ذهن خود به خود روش نمی کنه مگر اینکه تعلیمش بدی. و بسته به اینه که چه چیز بهش بیاموزانی. زنی که خودش نمیره، باید حالا اینم دیگه یه وقت شرایط هم فرق میکنه که این ذهن آماده که میخواد چیزا یاد بگیره در چه محیطی بیچاره باشه، بیشتر از محیطش میاموزه، در چه مدرسه ای بره، بعد چه استادی ببینه، چه علمی بخونه. این همه علوم که هست مال اینه که این رفته فیزیک خونده، اون رفته شیمی خونده، اون رفته فقه خونده، اون رفته ادبیات خونده، اون رفته فلسفه خونده. این مال علوم. فرهنگ ها، ما یه فرهنگ داریم، فرهنگ های متفاوت داریم.
فرهنگ ها، فرهنگ ها.
می‌دونم بدن انسان ها از نظر فرهنگی فرق میکنه.
نخیر.
حالا ممکنه یه قد سیاه و سفید و مثلا چشم ابرو بادومی و غیر بادومی داشته باشیم به حسب طبیعت، این درسته. مثلا قیافه های فرض کنید یک شرقی با یه غربی یه ذره تفاوت داره، افریقایی مثلا آسیایی اروپایی، این کمه. اما بدن بدنه، یعنی میزان بدن یه افریقایی، یه امریکایی، یه اروپایی، یه آسیایی، سیستم بدن از نظر پزشکی فیزیولوژی فرق داره.
نخیر.
یه کسی که میخواد بره پیش پزشک با بیمار خودش میگه این بیمار آسیاییه یا افریقاییه اروپاییه، میگه بیماره بدنه، بدن فرق نمی کنه، هر بدن هر کجا باشه بدن. اما ذهن آدم ها فرق نمی کنه.
چرا؟
ذهن یه آسیایی با یه افریقایی اروپایی
متفاوته،
ذهن یه چینی، یه امریکایی، یه ژاپنی، یه ایرانی
و افکار و فرهنگ ها و اندیشه ها و متفاوت.
این چرا؟ چون بدن طبیعت یک نواخته میکنه، ولی ذهن باید بیاموزد و به او بیاموزانند او را. حالا اون آموزش هم همطور که ارز کلم به مدرسه، دانشگاه و محیط هم خیلی موثره. این بستگی داره که شما در چه محیطی متولد شده باشی. من شما الان ایرانی هستیم، با رسوم ایرانی آشنایی، با زبان فارسی آشنایی هستیم. حالا شما، ما اگه در چین متولد شدیم، چون زبان چینی حرف میزنیم و شاید هم فرهنگ چینی داشتیم. بس بنابراین ذهن با بدن چقدر تفاوت داره؟ خیلی. حالا شخصیت شخص را بر اساس ذهنش بشناسم یا بر اساس بدنش؟
ذهن دیگه.
ذهن باید بشناسم. یک سوال دیگه، شما ذهن آدمیان رو چگونه میشناسی؟ بدن شو داری نگاه میکنی، سیاه، سفید، خوشگل، بدگل، پیر، جوان، میانسال، تندرو، کندرو، اینا رو میشناسی. تا نگاه کنی نمیشناسی؟ بدن اشخاص که میبینی و میشناسی و ارزیابی هم میکنی، نمیکنی؟
بله.
زن، مرد، جوان، پیر میشناسی. ببینم وقتی با یه نفر طرف میشی ذهنشو چگونه میشناسی؟
با کلامش، سخنش.
با کلامش. خیلی خوب، بفرمایید. با کلامش ذهنشو میبینی یا نه؟
نه.
قابل مشاهده است؟
نه خیلی.
لمس کردنیه؟ قابل لمس و احساس نه. و سم اینا که نیست. با کلامش. آفرین بر شما. خب حالا دوباره یه سوال هست.
این سخن با آواز از اندیشه خواست.
خیلی حرف خوب.
بهره اندیشه کجا؟
خیلی حرف خوب زدی، ولی اینجا یه تحلیل اضافه داره. یه تحلیل دیگری من بکنم. حرف درست بود. قشنگ جواب دادی که من ذهنشو نمیبینم، ولی با سخنش، با قلمش و حتی با رفتارش ذهنشو میشناسم. درست گفتی، من شک ندارم. حالا ذهن او که در رفتارش ظاهر میشه و در گفتارش ظاهر میشه و در نوشته هاش ظاهر میشه، اگر شما ذهن خودت نداشتی میتونستی ذهن اونو بشناسی؟
نه.
ها؟
خیر.
پس گفتار و کردار و رفتار و نوشته هایی که از ذهن او ناشی می شود با ذهن خودت ارزیابی می کنی، توجه نکردی، و از راه تمثیل می شناسی. میگه ذهن منم اینا رو اینجور می فهمه، پس ذهن اونم که این کلام گفته معنیش این بوده. این قیاس بود یا قیاس نبود؟ به من جواب بده.
بله.
قیاس به نفس نبود؟
چرا؟
این تمثیل بود یا نه؟ در منطق اینه به چی میگن؟
تمثیل.
تمثیل بود. پس مشاهده مستقیم نکردی. از چه طریق شناست؟ از راه قیاس به نفس.
پس
یعنی این کلمات و این سخنها و این رفتار و کرداری که او انجام میده و از ذهن او حکایت میکنه، این سخنها و رفتار و کردار در ذهن من هم همین معنی رو داره. پس لابد ذهن اونم همین معنی داشته. این یه تمثیلی بیش نبود. پس برای شناختن اذهان دیگران جز از راه تمثیل ما راه دیگری نداریم.
شما اصلا یک مکتب فلسفی رو اونجا باز کردید.
تو که بار کنیم
خیلی سخته.
آره.
یعنی در واقع تعریف دیگران ترجمان خود منه.
دقیقا.
خیلی نکته است.
خیلی نکته است. اینه کمتر بهش توجه شده. تنها کسی به اذهان دیگران به طور مستقیم احاطه داره که ذهنش بالا، اون خداوند تبارک و تعالی. خداوند دیگه از راه قیاس به نفس، خداوند چون محیطه، نه؟ حالا اولیا و انبیا البته بحث دیگه که اونا، یه ولی که احاطه داره بر معنویات انسان، اونم میتونه ذهن شما رو بخونه.
نمیتونه. من عرف نفس فقط عرف رب نمیرسه.
اما انسان ها ذهن های همدیگر را جز از راه تمثیل به من میگونم چگونه میشه شناخت. راه تمثیله. ببین
انسان ذاتاً منطقیه.
من انسان باریکالله انسان ذاتاً منطقیه ولی خودش ندانه. آخه بعضی وقت میگن منطق چیه؟ اصلا انسان منطقی زاییده شده، منطقی متولد شده. حالا یه قصه بر شما بگم. یعنی یه وقتی یه استادی منطق درس میداد به شاگردش. حالا مثلا هاشم عبدالله کتاب شمسیه منظومه، یه کتاب منطقی، منطق رسولی داشت درس میداد. یه دوره این کتاب رو درس داد و به این شاگرد، و به شاگرده گفت برو تو خیابون تو بازار بگرد و برگرد. رفت و برگرد، گفت مردم چی میگفتن؟ گفت هیچی، چیزی نمیگفتن. گفت یه بار دیگه کتاب باید بخونی. دوباره این کتاب منطقه یه دوره بهش درس داشت. دوباره گفت حالا برو تو بازار و خیابون برگرد ببینم
مردم چی.
شاگرد رفت و برگشت و گفت مردم چی. استاد گفت مردم چی میگفتن؟ گفت من حرفا خودشونو میزدم، چیزی نمیگفتن. گفت یه بار دیگه باید بخونی. بار سوم اون کتاب منطق رو به او درس داد، خوبم درس داد. گفت حالا برو بیرون بگرد و بیا ببینم مردم چی میگه. این رفت و بازار و خیابون رو برگشت. استاد پرسید مردم چی میگفتن؟ گفت ای استاد تعجبه ها. گفت چی؟ گفت همین حرفا که ما اینجا میزنیم مردم همینا رو میگفتن. عمر شما رو بگم. یعنی انسان به حسب ذات منطقیه. و منطقی صحبت، حالا بعضی هم میدونن که منطقی صحبت میکنن، وقتی میدونه میدونی که مثلا این حرفش با چه شکلی از اشکال اربعه منطبقه، با چه میزانی از موازین منطق انطباق داره. گاهی میدونه گاهی نمیدونه. حتی اونم که نمیداند که منطقی صحبت میکند داره منطقی صحبت میکنه. اما اینم یه چیز بگم، در این حال که انسان به حسب ذات منطقیه، گاهی از روی طغیان
که
ستم، خودخواهی، غیر منطقی حرف میزن. توجه کن چه عرض کنم، فاجعه اینجاست. به حسب فطرت منطقیه داره، ولو عامی باشه منطقی حرف میزنه، منطق نخونده باشه منطقی حرف میزنه. اما اگر گرفتار غرور،
از حد انسانی خارج شد،
از حد اعتدال خارج شد، خودخواهی، تجاوز، معصیتکاری، اون وقت دیگه منطقی سخن نمیگه. پس انسان به ذات منطقیه. یک مطلب که این مطلب تازه بود هم تو که شما فرمودی، مطلبی دیگر که شما خوب گرفتین این مطلب رو، که انسان ذهن دیگران از چه طریقی میفهمه؟
طریق خودش،
از راه تمثیل و تفسیر میکنه. یک مطلب دیگه اینم تازه است، شاید شما اینو تازه قبول کنی از من، که انسان به ذات مفسره. وقتی من از راه تمثیل حرفای دیگران میفهمم و با ذهن خودم قیاس میکنم، این یه نوع تفسیر نیست؟
چرا؟
تفسیره دیگه. پس انسان به حسب ذات مفسره و همه مردم تفسیر میکنن. اما حالا اگه به یه آدم بگی که آقا تو داری تفسیر میکنی، میگه نه من که مفسر نیستم. میگه اونه که تفسیر نوشتن دیگرانن. مرحوم علامه طباطبایی تفسیر نوشته، فیض کاشانی تفسیر قرآن نوشته، من که تفسیر ننوشتم. اما خود همین آدمم هم تفسیر داره میکنه. شما هر حرفی که بشنوی با ذهن خودت تفسیر میکنی، هر کتابی که بخوانی با ذهن خودت تفسیر میکنی. همین کتاب که الان دست شماست که داری میخونی، شما این کتاب من نوشتم البته، اما الان من نوشتم بیا خب مال من دیگه نی، من خود من بخونم دوباره باید تفسیر کنم. این کتاب من نوشتم ولی خودم که الان بخونم دوباره باید تفسیر کنم. توجه. شما که میخوانی حتما همون چیزی که در ذهن من بوده بهش میرسی، با تفسیر خودت میخوانی.
با تفسیر خودم.
با تفسیر خودت، شک نکن. نه این کتابو، هر کتابی که مشاله کتابم زیاد میخوانی، دقیقا مستقیم به منویات نویسنده میرسی یا با تفسیر خودت کتاب رو میخوانی؟
با تفسیر خودم. بله.
که پس شک نداری که پس انسان به حسب ذات هرچی میخواند و هرچی میگوید و هرچی میفهمد تفسیر میکنه. من یه لغت دیگه امروز میخوام با شما اینجا بگم. امروز دعای شما بدت نمیاد از این لغت ها.
یه میان برنامه ببینیم استاد. بسیار خوب استاد.
بله. ببینید آقای لاریانی، ما الان دو تا واژه هست که زیاد به کار میبریم، من شما و همه مردم. میگیم حس کردم. مثلا این چیزی منی حس نمیکنی، دیدی، شنیدی، با حواس درکه، با حواس پنجگانه شنیدن و بویدن و چشیدن و گوش دادن حس میکنی. این حسه. چند تا حس داریم؟ پنج تا حس ظاهره. گاهی میگه احساس کردم، گاهی با حس چشمم دیدم، با حس گوشم شنیدم، با حس ذائقم چشیدم، با حس بویایی بوییدم. درسته. گاهی میگیم احساس کردم. به نظر شما بین حس کردن، چشیدن و بوییدن و شنیدن و دیدن که حس است، با احساس کردن فرق هست یا نه؟
بله.
حالا اگه بپرسی فرق چیه، چی باید بگیم؟
احساس کردم تفسیرت از اون حسه.
صد آفرین.
آره، برداشتت از اون حسه.
صد آفرین. بله. حس مستقیمه، داری میبینی این سیاه، سفید، سرخ، سبز، داری میچشی، شیرین، تلخ، داری میچشی، میبویی، بوی عطر، بوی دیگر، مطبوع، نامطبوع، داری استشمام. این مستقیمه. اما احساس یه کمی بیش از حسه. آه. در واقع یه نوع داری میبریش به معنی. یه فرق دیگه هم داره. حس معینه. حس چشم با حس گوش یکیه یا نه؟ دوتاست.
نه دیگه.
وقتی با چشمت میبینی همون یه حسه، با گوشت هم میشه یه حسه. اما حس چشم با حس گوش یکیه؟
نه،
دوتاست. حس بویایی با حس چشایی یکیه؟
نه خیر،
دوتاست. اما وقتی میگه احساس کردم، احساس شامل همه اینا میشه نمیشه؟
ترکیب ایناست. بله.
ترکیبه. بله. این احساس هم میتونه شنیدنی باشه، بویدنی باشه، چشیدنی باشه، دیدنی باشه. پس احساس دایرش از حس وسیع‌تره. نی؟ همین دو کلمه ها، حس و احساس. و ما مرتب هم با حواسمون کار میکنیم، با این حواس پنجگانه، هم میگیم احساس کردم. شما مرتب میگی احساس کردم، نمیگی؟
بله.
اما احساست فقط چشمه یا عمه؟
عمه.
عمه. دایرش وسیع‌تره. و حالا دیگه بعد از احساس به تخیل و وهم و به عقل میریم که اونا بالاتره.
بله.
بله.
لذا بهش میگیم ادراک حسی.
ادراک حسی. بله. ادراک حسی اهم از هر حس، از یکی از این حواس پنجگانه است. احساس در واقع همه حواس پنجگانه رو میتونه شامل بشه. یه قدری عمیق‌تر و وسیع‌تر و گسترده‌تره. خب بنابراین انسان از حسش که به احساس میره و بعد به خیال و به عقل، داره تفسیر میکنه. پس انسان مفسر. شما قبول کردی که حرفات کتاب که میخونی تفسیر میکنی، یا مستقیم میری تو منویات نویسنده؟
نه، تفسیر دارم.
من چه میدونم منویات نویسنده نوشته و رفته. نویسنده وقتی کتاب نوشت که مال خودش نی، نه تنها کتاب نوشت، یه سخنگو وقتی سخن رو گفت و از لبش خارج شد دیگه مالک اون نی. تا مادم که نگفتی مالک، آقای لاریانی، تا مادام که سخن نگفتی مالک تمام افکارت هستی. اما گوش بدین، به مجرد این کلام از دو لب شما خارج شد، مالک این سخنی یا نه؟
نه دیگه،
مالک این سخن نیست. مادامی که ننوشتی مالکی، به مجرد که نوشت روی ورقه کاغذ و از دست تو خارج شد، مالک اون نوشته هست یا نه؟
نه دیگه،
دیگه مالک نیست. حالا اون شاعر عرب هم شعر گفت: کل سرن جاوز الاثنین شا. یعنی چه؟ یعنی اون چه که در درون شما بوده و سر بوده، جاوز الاثنین، یعنی به مجردی که از دهن شما در آمد، از دو لب شما خارج شد، شا. این دیگه گسترده است، دیگه شما مالکش نیستی. مادامی که نگفتی مالک حرفاتی. وقتی گفتی شما کتاب نوشتی، کتاب مال تو نیست، هر کسی میتونه بخونه و هر تفسیری هم میتونه بکنه. یه میری جلوشو میگیری میگی تفسیر نکن.
نه نمیشه.
شما کتاب نوشتی، یه کسی یه تفسیر داره که چه بسا شما نپسندی، میتونی بگی من مقصودم این نبوده، ولی اون کسی که کتاب شما رو تفسیر میکنه میگه من از کتاب شما اینطور میفهمم، باش دعوا میکنی؟
نه.
تفسیره. پس انسان به ذات مفسره. این مطلب دیگه میخوام بگم. یکی از این متفکران غرب که حالا اسمش هم میبریم، در هر حال متفکر که بوده، خب این هم در دنیا اثر داشته، اون کارل مارکسه. این مارکسیزم، کمونیسم، مارکسیزم در قرن ما نتیجه اندیشه‌ای که حتی قبلا هم به نوع این فکر بوده، نوع سوسیالیسم که بوده، مارکسیزم جدیده. حالا مارکس هم سوسیالیسته دیگه، میشناسی مارکس دیگه، کارل مارکس آلمانیه، یه متفکر آلمانی. عرض کنم یه حرفی زد و وقتی میخواد فلسفهش بنویسه یه حرفی زد، حرفش هم به حسب ظاهر حرف مهمیه. گفت که تا حالا همه اندیشمندان دنیا و فلاسفه جهان دنیا رو تفسیر کردند. افلاطون تفسیر کرده، سقراط تفسیر کرده، ارسطو تفسیر کرده، ابن سینا تفسیر کرده، تفسیر کردن. حرفش هم بعدی راست میگه، تفسیر کردن، نکردن؟
بله.
درباره جهان صحبت کردن، تفسیر جهان نبوده؟
چرا؟
تفسیر کرد. گفت حالا فلاسفه و اندیشمندان جهان رو تفسیر کردن، من اکنون آمده ام که به جای تفسیر جهان، جهان رو تغییر بدم. آه. اون که حرف گنده ایزا؟ ظاهر حرف گنده، ظاهرش گنده بود حرف. گفت من دیگه آمدم به جای اینکه از تفسیر جهان سخن بگویم، از تغییر جهان سخن بگویم و سعی که جهان تغییر بده. یه کاری هم کرد، با این کار ندارم. من از شما میخوام بپرسم آقای لاریجانی، اگه مارکس اینجا بود ازش میپرستم، حالی که مرده،
به جای مارکس میخواست من سوال،
حالا شما از طرف مارکس جواب بده. خیلی خوب، آقای مارکس ادعا کرد که ما دیگه به جای تفسیر که دیگران تفسیر کردن، ما میخواهیم تغییر بدیم. آیا تغییر دادن جهان بدون تفسیری از جهان ممکنه؟
ابدا.
آفرین.
اصلا نمیشه.
کسی که میخواد تغییر بده تفسیری از جهان داره، حالا میخواد یه تفسیر دیگه بکنه. حالا من این حرف چجور معنی کنم؟ اهانت که نمی کنم، در حالی حرفی زده. حالا شما این حرف یا کسانی طرفدارش، طرفدارانش بیان جواب به من بدن، میتونن جواب بدن که آیا این آقا که اومد تغییر بده جهان را و به دیگرانی که تفسیر کردن اشکال داشت، آیا اون بدون تفسیر تغییر داد و میتوانست تغییر بدهد، یا با نوعی از تفسیر در صدد تغییر جهان برآمد؟
بله.
جواب شما چی بود؟
بله،
جواب شما این بود که با تفسیر. موافق بودی که حالا ما بدون تفسیر چکار کنیم؟ بدون تفسیر جهان چکار کنیم؟
یکی از دلایل زوال اندیشه های مانیفست مارکس همین بود که به دنبال تغییرش تفسیر نبود.
همین
اندیشه هرچه تفسیر بخوره ماندگاریش بیشتره،
صد آفرین.
آره.
و معنیدارتره.
معنیدارتره.
اما تغییر بی تفسیر که اولا شدنی نیست، اولا گفتم شدنی نیست، خود تغییر نوعی تفسیره. حالا اگرم فرض کنیم که امکان باشه، اگه تفسیر نشه بی معنیه، یعنی بی ربطه.
خود این گزاره رو داره میگه تفسیره.
همین آفرین بر
تغییر بدم.
همین آفرین بر شما.
توجه نکرد.
خیلی حرف درستی. پس حالا اگر ما بگیم که انسان به حسب ذات تفسیرگونه سخن میگوید و به تفسیر جهان میپردازد و هر کتابی که میخواند تفسیر میکند اون کتاب را، اغراق گفتیم؟ درست گفتیم.
درسته.
حالا تفسیر کار ذهنه، کار بدنه؟
کار ذهنه.
تمام شد. حالا سوال دیگه میخوام بکنم. این جهانی که ما در زندگی میکنیم و در این جهان معرفت میآموزیم و با معرفت تفسیر میکنیم جهان را، آیا جهان بر معرفت تسلط دارد؟
دلیه.
زندگی بر معرفت تسلط دارد یا معرفت بر زندگی مسلط است؟
معرفته، معرفته که احاطه داره.
معرفت را مسلط بر زندگی کنیم؟
معرفت را، بله.
یا زندگی را بر معرفت؟
معرفت را.
صدا آفرین بر شما.
بله.
آخه بعضی ها فکر کنن که زندگی بر معرفت مسلط باشه بهتره. الان هم گاهی میشنوی اشخاص که حوصله ندارن، حوصله فکر کردن ندارن. آخه فکر کردن سخته، میدونی که سخته؟
چرا؟
فکر کردن جدیه، کمی سخته.
سخته.
میگه که بابا برو زندگی کن. مثلا اینا که مخالف فلسفه‌ن که اینو بیشتر میگن. مخالف فلسفه که میدونی چی میگن؟ میگن فلسفه چی توش در میاد؟ این فلسفه میبافی نه چی تو چیزی توش در نمیاد، برو زندگی تو بکن. خیلی خوب، اینا در واقع کسانی که به زندگی اصالت میدن، زندگی رو اصل میدونن و هر گونه معرفت و به یه فلسفه رو مردود میدونن، میگم به درد نمیخوره. اینا میخوان زندگی رو بر معرفت مسلط کنن. میتونه؟
نمیشه.
نمیشه. زندگی بر معرفت مسلط شدن اگر هم بشود اون زندگی حیوانیه. حیوانات زندگی میکنن یا نمیکنن؟
بله.
جواب من بده.
بله.
از یک پشه، از یه حیوان دریایی و یه حیوان بیابانی صحرایی، شیر، ماهی در دریا، نهنگ در دریا، شیر در جنگل زندگی میکنه، پشه هم زندگی میکنه، اینا زندگی میکنن. حالا اینا اهل معرفتن یا فقط زندگی میکنن؟
زندگی میکنن.
اینا میتونه اگه زبون داشتن میتوانستن بگوین که ما زندگی را بر معرفت مسلط کردیم. ما دنبال معرفت نمیریم. شیر معرفت میخواد چیکار؟ شیر زندگی میکنه، آهور هم شکار میکنه، پشه هم داره زندگی میکنه، نیش هم با آدم میزنه. یه معرفت خواد چیکار کنه؟ بدون معرفت نمیتونه نیش بزنه؟
چرا؟
اون غریزه شه دیگه،
اقتضای طبیعت.
اقتضای طبیعتش این است. خب باید بره مدرسه در میخونه تا نیش بزنه، یا اقتضای طبیعتش اینه؟
اقتضای طبیعتش
به حسب غریزه نیش میزنه زندگی. بله، اگر هم بتوانیم بگوییم زندگی بر معرفت مسلط است، اون زندگی حیوانی خواهد بود. اگر حیوان بگوید من زندگی میکنم بدون معرفت اکتسابی،
حیوانی میشه.
حیوان است و حق داره. اما انسان میتواند بگوید که من زندگی را بر معرفت مسلط میکنم، یا باید برود در کسب معرفت بکوشد.
ذوقی چنان ندارد بی معرفت جهانی، در علم و معرفت کوشه عقل آسمانی.
ای عقل آسمانی،
در کارگاه هستی با معرفت گذر کن، تا پرده ها برافتد از صورت معانی.
آفرین،
تفسیر همینه.
همینه اصلا، این دقیقا معنی تفسیر
معرفت. تفسیر نمیشه
این شعری که شما خوندید، دقیقا معنی تفسیر. تا پرده ها برافتد از صورت معانی. معنی صورتش زیباست، خودشو پنهان کرده در الفاظ. یعنی حجاب لفظ رو صورت زیبای خودش کشیده. معنی خیلی خوشگله، معنی خیلی زیباست. صورت حجاب الفاظ رو صورتش خودش کشیده. ما صورت زیبای معانی را اگر بخواهیم ببینیم چه کار بکنیم؟
معرفت بیاموزیم.
باید معرفت پیدا کنیم و از طریق الفاظ به صورت زیبای معنی برسیم. این معرفته.
بسیار جالب بود. حکیم ملا صدر را پس از بیان نزاع معتزله و اشاعره راجب فاعل حقیقی، اینکه انسان کاسب است، به دو تا آیه توجه میکنه، رو این خیلی بحث میکنه. میگه بهترین راه رو تو این مسیر حکما و عرفا رفتن با استفاده از آیه اوفز و امری الالله ان الله وسیعون
بالعباد
و ما تشاؤون الا ایشاء الله. یعنی بهترین تحلیل رو اینها دارن.
بله.
که عالم را، همون بحث ذات و صفات که میکردی، نتیجه خوبی گرفتی.
بله.
که فاعل حقیقی خداست، اصلا برای این که تنها حقیقت خداست، لیس فی الدار
غیر هدیا، غیر
هدیا، بقیه هم مظاهر او هستن، یا همون سایه و صاحب
سایه.
این خیلی تعبیر قشنگی،
خیلی حرف درسته. بله، ما فاعل حقیقی رو باور داریم که خداونده، خداوند فاعل حقیقی است، ولی فاعلیت حقیقی حق تبارک و تعالی با فاعل بودن انسان ناسازگار نیست. انسان هم فاعل، در طول فاعلیت، در مقابل فاعلیت خداوند هیچ چیز نمیتونه ایستادگی کنه. در مقابل فاعلیت خداوند چیزی مقاومه؟
نه،
هیچ وقت نمیتونه. اما در طول فاعلیت او،
به همین دلیل میگه تو عز من تشا و تو ذل،
تو ذل من تشا.
حتی فعل انسان گمراه هم میشه به فاعل
حتماً. انسان مسئول فعلشه. ببین، این اگر کسی بگه من فاعل نیستم و هرچه هست حق تعالی انجام میده جبری بشود، در واقع میخواد از خودش سلب مسئولیت کنه. وقت انسان بدون مسئولیت میتونه زندگی کنه؟
نه دیگه، تکلیفش
انسان به حکم این که عاقل است مسئولیت داره. آقای لاریجانی، مسئولیت یعنی چه؟ خود کلمه مسئولیت یعنی چی؟
بله فرمودی چه؟
نه همه میدونن که خب مسئولیم. مسئولیت یعنی جایی که مورد سوال واقع
میشه.
انسان مورد سوال واقع میشه. حیوان مسئول نی. شما از شیر نمیپرسی چرا آهو رو شکار کردی؟ میپرسی؟
نه.
از پشه نمیپرسی چرا به من نیش زدی؟ میپرسی؟ چرا نداره؟ مقتضای طبیعتشه. ولی یک انسانی عملی انجام بدهد ازش نمیپرسی چرا این کار کردی؟ حالا اون عملش موافق یا مخالف؟ هر عملی هر انسانی انجام بدهد اهم از اینکه مطابق طبع شما باشد یا نباشد نمیتونی ازش بپرسی انگیزه شما بر انجام این کار چه بود؟ نمیپرسی؟
چرا؟
پس این مسئوله. هر انسانی مسئول اعمال خیش است. حالا یه سوال، مسئولیت از کجا میآید؟ چرا حیوانات، نباتات، شجر، حجر، حیوان مسئول نیست و انسان مسئوله؟ چرا؟ یه چرا داره. این همه موجودات در این عالم مثلا مسئوله؟ که فقط انسان مسئوله؟
انسان مسئوله.
چرا مسئوله؟ به حکم اینکه دارای ادراک عقلی است. اگر انسان دارای ادراک عقلی نبود مسئول نبود. انسان به حکم به حکم اینکه دارای طبیعت است مسئول نیست.
نه.
به حکم اینکه دارای حس است حتی مسئول نیست. به حکم اینکه دارای عقل است مسئول است. به همین جهت اگه انسان عقلش رو خدای نکرده از دست بده دیگه مسئول. ببینم دیوانه مسئولیت داره؟
نه دیگه.
شما از آدمای دیوانه مسئولیت می‌خوای یا نه؟
تکلیف ازش ساقط میشه.
تکلیفم ساقط میشه. پس مسئولیت مستقیما با چه ارتباط داره؟ با عقل، ادراک عقلی. انسان نه از اون جهت که طبیعی است مسئوله، از اون جهت که عاقل است. ولی خب انسان موجود عجیب و غریبی است. یعنی اینکه عاقله در طبیعت هم زندگی میکنه، با طبیعت هم سر و کار داره، همه احکام طبیعت هم براش باره. چیزی در طبیعت، هیچ ویژگی در طبیعت نیست که انسان از اون ویژگی برخورداره. منتها یه چیز دیگه فوق طبیعت داره. حالا به من بگو ببینم در پایان این سخن، عقل مهربانه مهربانی؟
خیلی مهربان.
فارکل شما خیلی خوشبینی به عقل. یه سوال دیگه، طبیعت مهربانه یا نه؟
طبیعت هم اگر باره، طبیعت هم خوبه.
طبیعت هم خوبه. خوب یه قد احتیاط کردی
یه موقعی. بله
غالبا مهربانه. غالبا مهربانی؟
چرا؟
غالبا مهربان. اما یه وقت هم نامهربان میشه. همین روزا میبینی که سیل اومده وقتی زلزله میاد از طبیعت میاد از غیر طبیعت. زلزله مهربانیه یا نامهربانیه؟
نامهربانی طبیعت.
زلزله نامهربانیه. آتش فشانی، سونامی، یه سونامی گاهی میاد طبیعت دیگه، اینجا نامهربان. زلزله میاد طبیعت، یه کمی نامهربان. آتش فشانی بیرحم بیاد یه کمی نامهربان. اما این همیشه است یا گهگاه؟
گهگاهی.
خیلی کم اتفاق میاد. همیشه که سونامی نمیاد، همیشه که زلزله نمیاد، گاهی میاد. اما صرف نظر این گهگاه که اتفاق میفته، طبیعت هم نامهربان نیست. اما روش نمیشه حساب کرد. یک دفعه دیدی به خشم آمد و یک سونامی آمد.
اون ما خشمش میاریم.
حالا
ما اصحابکم من مصیبت
عقوف من الله
فبما کسبت
ایدیکم.
یعنی این قرآن سریع میگه یه مرد مصیبتی به شما میرسه. در واقع
نه، من منظورم اینه که در حال طبیعت با اینکه اغلب مهربانه یه وقتایی ممکنه خشمش بگیره و ما رو نمیتونیم حساب کنیم. حالا میخوایم بگیم عقل چطور؟ عقل به حساب بیگدار با آب میزنه، حساب داره؟
نه، حساب کتاب داره.
اگر با عقل کنار بیایم، باش کنار بیایم، ما بی حساب کار میکنه یا رو حساب کار میکنه؟
با حساب.
سونامی داره یا سونامی نداره؟
نه.
عقل که سونامی نداره.
نه.
زلزله هم که نداره الحمدلله. آتش فشانی هم نداره.
گر مرا خنجر کند خنجر شوم، گر مرا ساغر کند ساغر شوم، گر مرا چشمه کند آبی دهم، گر مرا آتش کند تابی دهم. دیگه همه چی اوست دیگه.
دقیقاً درسته. ولی همین افوض امری الی الله رم عقل میگه.
آره آره.
خود عقل میگه تفویض امر به سوی خدا.
آره آره.
عقل نمیگه اینو؟
چرا؟
همین هم حکم عقله.
خیلی عالی بود استاد، استفاده کردم.
شکرم.
صوفی نهاد دام و
سر حقه باز،
سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، بیچاره رهروی که عمل بر مجاز کرد. تا دیدگار دیگر، خلاصه شو سخن ما رو حافظ گفتی حقیقت میمه. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.